یا نظام‌های الهیاتی، اون چیزی که در واقع صبح دیدیم از سخنان جناب استاد تلفیقی بود از چی؟ از نظام فلسفی و نظام الهیاتی. اینها تصویری از عالم به ما میدن که حتما در این زمان هست و در مورد زمان هم برای ما حرف میزن. یا نظریه های علمی، اون جایی که ما باید منتظر شنیدن حرف درست و صادق راجع به زمان، جسم، جرم، بود، فضا، اینها باشیم، کجاست؟ نظریه های علمی. یعنی من باید نظریه علمی رو بردارم ببینم که چه تصویری از جهان به من ارائه میکنه و مطابق با اون جهان رو بسازم و فکر بکنم که جهان این چنین هست. خب اجازه بدید راجع به این گزینه آخر من دو تا نمونهش رو بررسی بکنم. یعنی کسایی که این ادعا رو دارن که نظریه های علمی هستن که شرح صادقی از جهان به ما میدن، این در واقع ادعا رو میشه به دو تا ادعای رادیکال و مادرای تقسیم کرد. ادعای رادیکال میگه که اساسا شما باید متافیزیک پیشینی رو کلن بذارید کنار، اصلا ما فرست فلسفی نداریم، ما ساینتیفیک فلسفی داریم، فلسفه از نظریه علمی شروع میشه. یعنی من باید کتاب علمی رو باز بکنم و ریداف بکنم جهان رو، بخونم که جهان چگونه است. من برای اینکه بفهمم که الان جهان چگونه است باید برم سراغ بهترین نظریه علمی. بهترین نظریه علمی چیه؟ نسبیت خاص هم نه، نسبیت عام. نسبیت خاص عام رو بردارم ببینم که نسبیت عام راجع به زمان چی میگه. زمان اونچنانه که نسبیت عام میگه. یا راجع به ذره باید برم سراغ کوانتوم مکانیک ببینم که کوانتوم مکانیک راجع به عالم چی میگه. جهان آنگونه است که مکانیک کوانتومی بگه. بنابراین هیچ جایی برای فرست فلسفی، پرایمری فلسفی، متافیزیک پیشینی اینها وجود داره، آرمچر فلسفی اینا جایی نداره. فلسفه از توی کتاب علمی شروع میشه. خب یکم موزه مادریتر چی میگه؟ موزه میانه‌تر به من میگه که نه، تو اجازه بده که فیلسوفان پیشینی کار خودشون رو بکنن، بذار فلسفه ورزی پیشینی بکنن، هر چی که تولید کردن تو نسبتشو با علم بسنج، اونایی که ناسازگارن رو بریز کن و اونایی که باقی مونن رو در موردشون نظری پردازی کن، دیولاپ کن. بنابراین موضع میانه این ادعا رو نداره که متافیزیک پیشینی کلن بره کنار، بلکه ادعاش اینه که نه، اجازه بدیم که این متافیزیک پیشینی در واقع زاده بشه، ولی سنگ محکش چی باشه؟ سنگ محکش در واقع نظام‌های علمی باشه. خب من امیدوارم که تا حدودی بحث من روشن بوده باشه.
هست
20 دقیقه حدودا، نمیدونم چقدر شد زمان،
شد 22 دقیقه
و خیلی سریع قضیه رو بگو کردم. فقط خواستم یک سمپل به شما ارائه بکنم که نظریه های فیزیکی راجع به زمان چه چیزی خواهند بود. قطعاً چیزهای بیشتر به ما خواهند.
خب
قطعاً کوانتوم گرویتی داره ما رو به سمت این میبره که کلاً زمان حذف بکنه. یعنی ما اصلا ناگهان ما اینجا متغیر داریم، ما توی نسبیت خاص جنرال ریلیتیویتی صورت‌بندی هندسی مکانیک نیوتنی زمان رو داریم، ولی زمان شأن اونتولوژیکش تغییر میکنه. ولی میشه سراغ صورت‌بندی‌هایی از فیزیک رفت که اصلا میبینید زمان به عنوان متغیر شأنش رو دست میده، یعنی چیزای دیگه جاشو میگیره. اگر اون چنین پیش بیاد یه موضوع خیلی رادیکال میشه، اساسا اون چیزی که فکر میکردیم وجود داره وجود نداره. یعنی ما تا الان فکر میکردیم زمان وجود داره، مطابق نسبیت خاص و مطابق نسبیت عام هست، ولی اگر نظریه کوانتوم گرویتیشنال، نظریه کوانتوم گرویتی به در واقع استبلیش بشن، جای بگیرن، هنوز نگرفتن، اگر جای بگیرن ممکنه ما به سمتی بریم که زمان حذف بشه. بنابراین من خواستم که با این در واقع صحبتام فقط یک سنسی به شما داده باشم، یک حسی به شما داده باشم که از این که یک نظریه علمی چگونه میتونه در مورد یک امر متافیزیکی که ما هم به نحو روزمره تجربهش میکنیم باهاش سر و کار داریم و هم در فلسفه کلاسیک، سنتی، مدرن، متجدد باش سر و کار داشتیم چگونه برخورد می‌کنه یک نظریه فیزیکی. و در نهایت خواستم سعی کردم که بحثم با این جمع بکنم که اساساً سوالی که اهمیت پیدا می‌کنه خصوصاً تو فضای ایران، من اینو تأکید می‌کنم که ما باید فری فیلسوفان، کسایی که دوست دارم فلسفه رو دور هم دیگه جمع میشن، راجع به روش شناسی های فلسفی هم با هم دیگه گفتگو بکنن. شاید این دیالوگ شکل نگرفته به خاطر اینکه دعواشون و تعارضشون در مورد روش شناسی. چه خوبه که در مورد روش شناسی های مخالف فلسفی هم گفتگو بشه. اینه فلسفی. خب خیلی ممنونم.
من اگر اجازه بدید چند تا جمله مرور کنم ببینید درست متوجه شدیم. بنابر مبنایی که شما فرمودید، ما چیزی داریم به نام نسبیت همزمانی. نسبیت همزمانی به این معناست که همزمانی دو چیز برای یک نفر با همزمانی دو چیز برای نفر دیگر متفاوته. از این چی رو در آوردید؟
نفر دیگه باید حرکت داشته
باشه. حرکت داشته باشه، یعنی کسی ثابته، دو چیز همزمانن، یه نفر دیگه حرکت میکنه، دو چیز یه جور دیگه همزمانه، یعنی همزمانی نسبت به این دو نفر متفاوت. وقتی اینو فهمیدیم نتیجه میگیریم که گذر زمان هم مشمول قاعده نسبیت هست. فرمودید که اگر ما این نسبیت خاص رو بفهمیم، یعنی بر اساس این قاعده که زمان ناظر بسته به ناظر متفاوت فهم میشه، هم همزمانیش و هم گذرش، مقدمه دومی رو به این مقدمه اول اضافه کردید. گفتید سه نوع دیدگاه راجع به زمان میشه اتخاذ کرد. دیدگاه نخست حالگراییه که میگه فقط حال وجود داره، مثل آگوستینوس که اینو قائل بود. دیدگاه دوم گذشته و حالگراییه که میگه فقط اینا وجود داره، که بهش گفتید بلوکی دیدن. و دیدگاه سوم که حالا من ابدگرایی ترجمهش کرده بودم یه جایی، معتقده که هر سه وجود دارن. این لازمه بسته دیدن فضا و زمانه، یعنی وقتی شما از کلیت فضا به مراجعی که زمان رو میسنجن نگاه بکنید، حال و گذشته و آینده که در نسبت با ناظرها متفاوتند، در آن واحد به شکل ابدی از روی کرده کلی فضا موجود هستن. بعد گفتید که از اینجا میخوام اینو به شما بگم که نگاه علمی به فضا از مرجع یک نظریه چگونه ممکنه رخ بده، و نظریه و مسئله فضا رو فرمودید یک مسئله متافیزیکی است که این روی کرده خاص اینگونه تبیین میکنه، در حالی که مثلا کوانتوم میتونه یه جوره دیگه بفهمه، تا جایی که حتی مفهوم زمان حس بشه. و این جمله آخر که به نظر من مناقشه برانگیزه و من میخوام بسپرمش به آقای دکتر آیت اللهی، اینه که فرمودید متافیزیک به شکل پیشینی مجاز است هر چه میخواهد نظریه بدهد. فیزیک چه کار میکنه؟ کسی که در پارادایم و ساختار فیزیک میاندیشه میگه آقا ببین، تو فکر کردی دمتم گرم، خوبم نظریه دادی، اما من میخوام بر اساس اون ملاک علمی که منتخبش کردم از مرجع نسبیت خاص یا از مرجع نسبیت عام یا از نظر از دیدگاه فیزیک کوانتوم با نظریه ریسمان ها، هر چی که انتخاب کردم میخوام آزمون کنم ایده متافیزیکی توی فیلسوف را. اما مسئله ما از اول همین بود، آیا علم چنین ادعای مجازه بکنه؟ ما نظریه فیزیکی در باب زمان را با انگیزش های متافیزیکی قرائت میکنیم، یا برعکس میایم ایده متافیزیکی را با فیزیک قرائت میکنیم و به سنجشش میزنیم؟ شما فرض کنید دیدگاه هایدگر در باب زمان که زمان رو ویژگی دازاین رو به امکانات خودش میدونه، فیزیک مطمئنن اینو رد خواهد، اصلا فیزیک نمیتونه اینو بفهمه. ولی آیا قراره چون فیزیک این رو نمیفهمه من بگم این نظریه رو میذارم کنار؟ کل نزاع ما از ابتدایینه که شما ایشون به من میگه آقا چرا با جنگ شروع میکنی، بذار با صلح شروع کنیم. جنگ هست، ناچاران هست. چرا؟ چون شما نمیتونید نگاه کیفی برگسون به زمان رو با این نگاه فیزیکی بفهمید. برگسون اصلا زمان رو در بیرون نمیبینه که شما بخواید این رو بیایید با فیزیک بسنجینش. البته من الان طرف دعوام شما نیستین، اون کسی که اون ادعا رو کرد. میخوام سوال رو از نو طرح کنم خدمت آقای دکتر آیت اللهی باشیم، بعدن حالا شما فرمایشاتتون رو بدید.
اون سوالی که دقیقاً مطرح کردین بگید.
الان سوال ما اینه،
اون سوال تکرار،
سوال اینه آیا فیزیک مجاز هست که در باب نظریه فلسفی در باب زمان خودش رو داور بدونه یا نه، فلسفه میتونه نظر در باب زمان بده، فیزیک رو هم اصلا توجه بهش نکنه، فیزیک هم اصلا اینجا مسئله براش مسئله غیر از اون مسئله خواهد بود. این سوال ماست، زمان نهایتا مسئله فیزیک یا فلسفه؟ بنابراین نتیجه آخریشون تو گویی داور نهایی فیزیکه. من میخوام اینم از دید شما چیه؟ شما بعدا از خودتون دفاع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همون وقتی که سوال میشه بعضی وقت هست که آدم اینقدر هی مطلب مقدمه میگه آخر وقت نمیتونم برخواهم.
سوال چیه؟
نظر چی؟
آه نظر.
من از لحاظ خودم، نظر شخصی خودم دارم میگم، یک حیطه هاییست که اصلا فیزیک توان ورود در اون حیطه ها رو نداره و بالعکس یه حیطه هایی هست که فلسفه اصلا توان ورود در اون ها رو نداره. بنابراین بخشی از بحث زمان به صورت فلسفیست که اصلا در حیطه تفکر فیزیکی قرار نمیگیره و بالعکس شمند. یه نکته، یه نکته دیگه برای خاطر اینکه خب یه خورده شاید بعضیا با مسائل فیزیکی مداشن، من دو سه تا مطلب که گفتن من با دو سه مثال دیگه میگم این مقداری شاید روشن بشه. ببینید شما وقتی که میگید یه چیزی رو حرکت میدید، میگید حرکت میکنه درسته؟ چرا؟ چون همه جا ثابته این داره حرکت میکنه. حالا اگه من دو تا جسم بردم ببرم میونه خورات هیچی هم نیست، این دو تا جسم به هم دیگه نزدیک میشن. سوال، هر دوشون حرکت میکنن یا این ثابته این حرکت میکنه یا این ثابته این یکی حرکت میکنه؟ کدومه؟ جواب بله. نه اصلا کاری به این ندارم، شما نظر خودتون رو بگید آقا. کاری به نظریه نم. ببینید یکی از مسائل، ببینید یکی از مسائلی که خیلی برای من خیلی اهمیت داره، ما یه مقداری به نظرم یه پوششی داریم به نام نظریه گرایی. تا وقتی میگیم آقا جون نظر چی؟ بر طبق نظریه فلان این، بر طبق نظریه فلان این، بر طبق فلان. خب هر کدوم از اینا که نظر داره یه دلیلی باید بیاره که نمیشه آدم میگم که من نظرم اینه. خب حالا بفرمایید نظرتون بگید چی؟
آقای دکتر ظاهرا این سوال مناقشه برانگیزه، چون ایشون اگر بخواد بگه من بنابر این نظریه اینو میگم، بعد شما میگید دلیلت برای اون نظریه چیه؟ یعنی این به تسلسل میانجامه. بگذارید این سوال ها رو
نه من یک دفعه بیشتر نمیخوام،
من جواب میدم.
بلید.
خب الان سوال رو
من میگم این دو تایی که داره حرکت خب. بین فضا و زمان این دو تا با هم دیگه نزدیک میشن یا این ثابته این یکی حرکت میکنه یا این ثابته این یکی.
خب بستگی به مرجع ثالث داریم، یعنی یه مرجع سوم باید باشه که دوام بسنجه.
من اصلا بستگی نمیفهمم، الان شما تو فضایی بستگی و اینا رو نمیفهمم.
من ناظرم، از نگاه ناظر باید نگاه بکنم که کدوم به کدومش نزدیک میشه.
ببین من نه ناظر که خودش در اینجا حضور نداره، فرض کنیم یه چنین چیزی
ناظر چطور میتونه حضور نداشته
باشه؟ حالا من میگم فرض که میشه کرد که
نه، فرض محال نمیشه.
حالا عرضم به حضورتون نگاه کنی، نه یه چیز دیگه میخوام بگم، من اصلا سر اون نیست، سر اینه که یه موقعی وقتی بیر نیوتون میخواست مطرح رو مطرح کنه، خوب بره ما یه چارچوب مرجع داریم، اون چارچوب مرجع میزنگیم، اگر نسبت به اون چارچوب این حرکت کرد این، اگر اون حرکت کرد این، بنابراین ما یه چارچوب مرجع داریم. کجا داریم؟ من یه خورده میخوام سوال ایجاد کنم، نمیخوام جواب بدم.
خب
یعنی چارچوب مرجع بخواهی کجاست؟ چی جوریه؟ جور دیگه برسم، حرکت یعنی چی؟ مکان، زمان، نزدیکی تو میخوام بکنم به نسبیت، دارم میام خودم بیارم نسبیت، من دارم یه خورده نیوتن رو به چالش میکشم. نمیتونی یه چارچوب مرجع داری زمان مثلا با این ساعت کرونومت بسنجی، مکان هم تو، ولی شما با یه چیزی به نام حرکت مواجهی، یعنی نسبت مکان به زمان. خب تا اینجا درست؟ من برم سر نسبیت دوباره. من فقط خواستم اینجا یه سوال ایجاد کنم، یعنی این سوال هاییست که تو نسبیت یواش یواش خودشو نشون میده. چارچوب مرجع مشکل اصلی نسبیته. سر نسبیت، نسبیت خاص رو برای من یه خود راحت تر توضیح داده بشه، من برای اینکه این مقدار بیشتر متوجه بشین اینجور میگم. فرض کن دو تا ماشین دارن حرکت میکنن، این با سرعت 30 کیلومتر حرکت میکنه، این با سرعت 70 کیلومتر. اگه این دو تا ماشین با هم یکی دارن حرکت میکنن، این که در سرعت 70 کیلومتر حرکت میکنه، از این سبقت بگیره سرعت این نسبت به این یکی چقدر خواهد بود؟ اگه بالعکس اون از اون طرف حرکت کنه، این از این وقت سرعت چون نسبت به هم چقدر خواهد شد؟ 110. درسته؟ خب حالا شما سوار یه سفینه شدی با نصف سرعت نور، داره میره از زمین دور میشه، یه پالس نوری از زمین بهش میفرستن. این پالس نوری خب فرض کن بهش میرسی و اندازه میخواد به نور با چه سرعتی رفته؟ 300,000 کیلومتر. این با چه سرعتی داره دور میشه؟ 150,000 کیلومتر بر ساعت. پالس نوری با چه سرعتی باید ببینه؟
300,000 کیلومتر به اضافه 150 کیلومتر با اون مبنایی که گفتیم.
منهای
منهای
یعنی باید با 150
منهای.
یا بالعکس شما یه دونه سفینه دارید از اون طرف داره حرکت میکنه،
نور میفرست
میاد از شما اینجا نور میفرستید،
میشه بگید
300,000 کیلومتر به علاوه 150,000 کیلومتر باید بشه چقدر؟ 450,000. اینشتن اومد اثبات کرد، اثباتش هم میتونیم بگیم آقا شنگ اثبات کرد که آقا این پالس نوری رو میبیند اما سرعت 300,000 کیلومتر. دومی هم پالس نوری رو میبیند ولی بازم سرعت 300,000 کیلومتر. خیلی عجیبه، برای این خود عجیب تر بشه. اینجا میگم سفینه با سرعت نور داره از زمین نزدیک دور میشه، یه پالس نوری به اون میفرسته. به نظر شما هیچ این پالس نوری بهش میرسه؟ نه. ولی نسبیت میگه که پالس نوری بهش میرسه و سرعت 300,000 کیلومتر داره. حالا تو چیز تعجب قرار گرفتی؟ حالا چجوری این بخواهیم توجیه کنیم؟ نسبیت یکی از کارهایی که انجام داد این بود، اومد یکی رو دستکاری کرد تو عالم. من گفت چی؟ گفت شما میگید گذر زمان، گذر زمان با یه ساعت میسنجید، این گذر زمان که با این ساعت میسنجید میتونه این گذر زمان بازتر و بسته‌تر بشه. بنابراین حالا مثال میزنم، اینا مثال هاست، یه نفر آدمی که تو فضا داره حرکت میکنه با سرعت خیلی زیاد نسبت به زمین، شاید زمان برایش کندتر بگذره و برای کسی که روی زمین هست زمان تندتر بگذره. یه ضرب مثلا یه قصه دوقلوهای جاندی کم هستش که هم یه سری از این چیزا مطرح کنه، ولی کم این کاری به دوقلوها رو مطرح نمی‌کنم. خب ببین نسبیت یه هنر کرد، هنری که بود یه پیشفرضی که گفتن آقای نهمانی که ببینید یه پیشفرض بود بازه‌های زمان یکسان است. گفت بازه‌های زمان میتونه متغیر باشه، یعنی هرچی به صورت نور نزدیک میشین این سرعت زمان اتصاب پیدا میکنه، انقباض پیدا میکنه، انقباض در بدا. آزمایشش هم خیلی مشهوره، مهمه، یه آزمایش قشنگ به صورتهای مختلف نشون دادن. نمونهش برای خاطر که بفهمید اینجوری بگم، برای آزمایش هم بگم که دیگه خوره شیرین تر بشه. شما رو زمین هستی، زمین با چه سرعتی داره دور خودش میگردی؟ واقعش اینه با یه سرعت زیادی داره دور خودش میگرد. اگر یه نور خورشید بهش برسه، درستون؟ یه دفعه زمین داره به طرف خورشید حرکت میکنه، یه دفعه زمین داره به طرف خورشید حرکت میکنه، دور میشه، درسته؟ فاصله با خورشید دور میشه. خب پس اگر من سرعت نور رو زمین حساب کنم، دستگاهی هستش که راحت میتونه حساب بکنه دو سرعت نور، چندین تکنیک های مختلف وجود داره که سرعت نور میتونه حساب کنی. میگن چه از این ور بری چه از اون ور بری سرعت نور ثابته. به این نتیجه از فلسفه به مسئله زمان رسیدن. خب حالا سوال این که فلسفه این چه کار است؟ اگه فلسفه بخواد دخالت کنه در مسئله به نام اتساع و انقباض زمان، به نظر من بی خود کرده فلسفه نمیتونه. اما یه وقت فلسفه میاد میگه که مثل برکسون، برکسون خیلی مهم بوده. من دو تا آدم هستن که اینا پای دیگه رو ساختن، هیچ جان کسی زیاد از جان یکی برکسونه، یکی هم ارزم به حضورت حسر. حسر هایدگر روش دار، روش ها رو عوض کرد و با یه جور دیگه هم میشه ما کار کنیم. حسر برکسون اومد یه شهود داد. خواهش میکنم که یه خورده با من را بیارید تا من ببینم میتونم این شهود برکسونی رو براتون ایجاد کنم یا نه. برکسون مدت ها درست میداد یه معمایی هستش به نام آشیل لاکپشت که ما بشنیدی که یه آشیلی هستش با سرعت خیلی زیادی لاکپشت هم داره حرکت کنم، فقط تفاوتش این که مثلا این دهم جلوتره، آشیل دهم تقبتره. آشیل با هم دیگه مسابقه سر یه زمان با هم دیگه حرکت میکنن. وقتی که حرکت میکنن میاد میگه که آقا این معما اینجوریه، میگه این هیچ وقت این آشیل به لاکپشت نمیرسه. چرا؟ میگه وقتی که این یه مقداری میره جلو آشیل، این یکی هم یه مقدار رفته جلو، دوباره آشیل یه مقداری میره جلو، باز لاکپشت یه مقداری گرفت جلو، همینجور یه مقدار میره جلو. هر چقدر آشیل جلوتر میره لاکپشت هم یه مقدار رفته جلو، برای میگه چه وقت نباید به هم برسن. این یه پارادوکس. خب مدت ها برکسون این صحبت میکرد و من این خیلی مهمه. یه دفعه سر یک کلاس زمان یعنی چی؟ زمان وقتی ما شو صحبت میکنیم چجوری تصور میکنیم؟ یه ساعت تصور میکنیم عقربی داره میگرده، اگه از اینجا بیاد تا اینجا میشه یه ساعت. ولی زمان که این نیست، این مکانه. من اومدم زمان رو به صورت مکان در آوردم، برای تونستم فکر کرد او اینجوری میشه، مثلا زمان رو با هم سنجیدم. زمان واقعی چیه؟ میگه این نوع زمان دیدن زمان مکانی شده است، دستمالی شده نوع مکان. اما خود زمان یعنی اون عدم تقرر، یعنی بیقراری، یعنی یه چیزی این شکلی. اگه بتونی چون وانگی این میشه همون جشتی که به احسان درد بیستار و اینا تو فلسفه مهمه، برای منحصد راه همی خیلی مهم بود. من بعضی وقتا برای دانش رو درست میدم میگم این ساعت وجود خوندیم میدم میدونیم میگم میدونیم ملا صدر رو وقتی اصورت وجود رو فهمی صبح بلند شد تا که فهمی اینقدر ذوق کرد گفت من بعید میدونم خدا نعمتی به بشر به این اندازه داده باشه. حالا شما ذوق میکنی؟ میگم نه. میگم پس من رو ساعت وجود رو میدم. لمس باید بکنی. حالا سوال برکسون داره میگه زمان یعنی همین قابل دسترسی نیست اینجوری. اگه زمان شما اینجوری نگاه کنی بنابراین خیلی مشکل میشه اینو من هیچ چنگ بزنم. تا میخوام چنگ بزنم دست خودم میگم مکانیش بکنم. میگه اگه هنر بکنی زمان رو مکانی نکنی، زمان رو همون بیتابی ببینید، بر اساس این بیتابی شما میتونید در مورد زمان صحبت کنید. وقت بعد میگه ما دو جور زمان داریم، یه زمان داریم یه دیرند دیوریشن. این زمانی که دیوریشن هست میگه این ما، ولی زمانی که شما دارید صحبت میکنید تو فیزیک به کار ببرید هر چقدر بخواد میگه زمانی که توی من رفتم هر وقت بشه بگید دارم چقدر
5 دقیقه
بله. زمانی که توی فیزیک هست، زمانیست که ما در فیزیک داریم، زمانیست که شما اومدید زمان مکانی نگاه کردید. حالا دقت کنید من برگردم به نیوتن، اون قصه که گفتم، یعنی شما نمیتونید بگید آقا یه زمان اینا یه جایی هن نسبت به اون جا بسنجید، اینا یه زمانی هن نسبت. زمان مکان قاطی هم هن حرکت فقط، این دوتا نسبت هم حرکت دارن. به گونه دیگه شاید تو نسبیت بهتر مطرح میشه، هیچ وقت ما چیزی به نام زمان نداریم، زمان مکان داریم. برای خودش زمان یه چیزی باشه، مکان برای خودش یه چیزی باشه. یه وقت زمان رو مکان اثر بگذاره مثلا، یا مکان رو زمان اثر بگذاره. خب بر اساس این واقعا جدی هایدگر چیز فکر کرد. خب حالا جایگاه تصور این گونه زمان، زمانی که بیتابیست، بیتابی چیزی نه، تا که بگیم بیتابی چیزی خراب میشه.
خود بیتابی،
خود بیتابی. حالا این جایگاهش کجاست؟ شما در مورد چه چیزی میخوای صحبت کنید؟ هایدگر میاد میگه که در مورد چیز نمیشه گفت، ولی تو هستی میشه حرف زد. این شاهکار رو ملاحظه کرد.